بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا می شود بگوییم اصل ثانوی در تعارض اخبار تخییر یا نه؟ اصل اولی تساقط بود، ولی آیا میشه بگیم شرع اومده یه مواردی رو فرموده اصل ثانوی بر تخییره؟ اصل ثانوی مثل حکم ثانوی، ها حکم ثانوی همیشه بر حکم اولی مقدمه، اصل ثانوی بر اصل اولی مقدمه. اگر این تخییر ثابت شد میگیم هر وقت دو حدیث تعارض کردن جای تخییره، اگر تخییر ثابت نشد وقت میگوییم جای تساقط. دیروز یک حدیث خوندیم، یه چند تا حدیث دیگه هست الان میخونم. هدفم اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که روایات متواتر داریم بر تخییر. اینه شیخ فرموده، روایات متواتر. ما میخواییم، یعنی هدف با این بحث این است که بگیم آیا واقعا روایات متواتره یا خیلی خیلی که زور بزنی یه دونه روایته. و شیخ انصاری فرموده متواتر. دیروز اون حدیثی که از امام زمان ارواحنا فداه نقل شده بود خوندیم. حدیث دیگر اینه که نه خب حالا این پس بگذارید، این حدیث اولی که الان میگم، نه حدیث دومی که الان خواهم گفت، جواب شما رو تون میگم. تو حدیث دومی الان میگم، علی ابن مهزیار میگه که نامه نوشتم خدمت امام دهم سلام الله علیه و عرض کردم که ابن رسول الله دو طور روایت داریم درباره نماز فجر در حال مسافرت. آیا آدم همینجور که سوار حیوانه میتونه نماز رو بخونه یا باید پیاده بشه رو زمین بخونه؟ بعضیا میگن که سوار جایزه، بعضیا میگن که نباید پیاده بشه رو زمین بخونه. امام علیه السلام، امام هادی، نامه جواب نوشت موسعون علیک به ایتن عملت. موسع است بر شما، هر کدام عمل کردی اشکالی نداره. به ایتن عملت، به هر کدام خواستی عمل بکن. این که امام میفرماد چه سواره خواستی بخونی چه پیاده خواستی بخونی اشکالی ندارد. بعضیا گفتند که این حدیث معلومه که نماز نافله صبح داره میفرماید، نه نماز واجب صبح را، چون نماز نافله رو میشه تو ماشین خوند یا سواره بر حیوان خوند نماز نافله را، اما نماز واجب نمیشه. به این که امام هم میفرماد به هر کدام عمل کرده، یعنی چون مستحبه، مستحبه اونجوری خوندی یا اینجوری خوندی، هر دوش خوب ثواب داره. تو ماشینم مثلا الان وقتی میشینم نماز بخونی خواه همینجور خیلی هم خوبه دیگه، یا تو راه رفتن نمازای نافله و مستحبی رو آدم بخونه. اگر این باشه که دیگه حدیث ربطی به بحث نداره، چون هم سواره هم پیاده هر دو حکم فعل مستحبه، یعنی دو طرفش یه اصلا تعارضی نیست. خب دلیل توجیه اینه که چجور امام میفرماید که یک فعلی انجام دادنش و انجام ندادنش هر دو جایزه؟ این باید مستحب باشه دیگه، این که ضرورت نیست، سفر که ضرورت نیست، سفر که ضرورت نیست که. نه اون که حالا بله اون خوف و نمیدونم فلان، اون که معلومه این چه مراد نیست. بله ولیکن جوابش اینه که اولا این اگر حالا نماز واجب را بگه یا نماز مستحب، هر دو این میشه تخییر در مسئله فقهی و بحث ما سر تخییر در بحث اصولیه. این اولا. ثانیاً این که این ثانیانش این دیگه بحث دامداری سا نه نه مسلم فرق هست، اینم میرسه. خواهیم خب اونو دیگه فعلا به درد بحث ما نمیخوره، ما میخواییم بینیم تخییر تو فتوا نه تخییر توی عمل، اینو میخواییم. این ثانیانش اینسا، اگر که کسی سوار شطوره و شطور محمل داشته باشه، شطور برخلاف این که میبینید که وقتی را میره اینقدر میلرزه دا، شطور اینقدر آرام راه میره، نرم راه میره که کسی بایی میسته توی محمل هیچ مشکل پیدا نمیکنه. برخلاف این که شطور ظاهرش میده خیلی داره تکون میخوره، اون کسی که سوارشه اصلا تکون نمیخوره. حالا تو بعضی کتاب هست که میگن که حالا این شوخیه، میگن که خدا اسب رو خودش تنهایی ساخت، شطور رو با مشورت ملائکه ساخت. شطوری که با مشورت ساخته میبینی همه جاش کج و موجه، هیچ جای صاف نداره، ولی هیچ جای صاف که خودش نداره وقت راه رفتنش صافه. کسی رو شطور وایسه نمیفته ولی رو اسب وایسی میفته، اینم دامدارشه، این علتشه. میگفت تجربه فوق علمه. با محملو گفتم ها، نه بدون محملا.
بدون محمل با محملش همینطوره.
خب حدیث سوم، حدیث سوم حالا اون اشکال شما رو الان اینجا جواب میدم. من حدیثو حالا من نخونم، فقط همین کلی عرض بکنم. حدیث سوم مرفوعه زراره، مرفوعه زراره تو کتاب اوال لعالی مال ابن ابی جمهور احسائی. خب امام خمینی اینجوری فرموده سا، امام خمینی فرموده این روایت اولا مرسله است، فی غایت ضعف در نهایت اشکالم هست، من غیر جابرن لها، هیچی هم جبران ضعفش رو نمی کنه. بلیزه این اصلا باید از کتاب ها اصلا باید گذاشتش بیرون. و تمسک بعضی ها هم به این حدیث هیچ فایده ای ندارد و مثل تمسک به سایر روایات نیست، تمسک به این روایت هیچ سودی نداره. قدیمی ها اگر به یه حدیثی اعتماد می کردن اون درست بود، لکونهم قریب العهد به اصحاب الاصول و الجوامع و اندهم اصول لم تکن اند المتأخرین. قدیمی ها یه کتابایی داشته که ما نداریم، ولذا قدیمی ها اگر بگویند یه حدیثی درسته میشه پذیرفت، اما متأخرین نه. اینا فرمایشات امامه. اینا جوابش اینه که اگر یک کتابی تو دست اونا بوده به ما نرسیده، پس ما این احادیثی هم که داریم اینام دیگه اعتبار نداره. این جواب فرموشه امام. درستش اینه که عرض میکنم یه وقت آیت الله سیستانی یه وقت ایشون به من فرمود اگر تونستید بگید که تو قرن دهم یه دونه عالم شیعه هستن ما داریم یا نداریم؟ تو قرن دهم ما، تو قرن هشتم هفتم خیلی عالم داریم، تو قرن مثلا فرض کنید که 11-12 عالم زیاد داریم، اما تو قرن 9 و 10 اصلا هیچ کس نیست. مرز کردم که این ابن ابی جمهور احسایی، این ابن ابی جمهور که این کتاب رو نوشته، این بنده خدا فیلسوف و عارف بود و چون عارف بوده مثل همین الان ها که عرفا رو تو انزوا قرار میدن و پشت سرشو خیلی حرف میزنن، اینم اینجوری بوده بیچاره و خیلی هم آدم خوبیه. شیخ انصاری تو رسائل واقعا بهشون توهین کرده و هیچ علتی هم نداره جز این که این بابا عارف بوده. صوفی هم نیستا، عارفه. آقایون هم با عرفان مخالف بودن، بهشون توهین کردن. این ابن ابی جمهور یک کتابی نوشته 4 جلد، اوائل لعالی. این کتاب اگر کسی بخونه، آخر جلد 4 یه چیزه خیلی عجیبی نقل کرده، خیلی واقعا فکر نمی کنم هیچ کجا پیدا بشه، درباره احترام سادات. اونجا نگاه کنید به اینکه کسی که سادات رو احترام نکرد چی شد، یک عاقبت عجیبی. خیلی تکندهنده است این کتاب. و آخرش ابن ابی جمهور، ابن ابی جمهور میگه که من دیدم بعضی شیعه ها کتابای سنی میخونند تو حوزه نجف و ناراحت شدم و این کتابا رو نوشتم که شیعه ها دیگه کتابای سنی ها رو نخونند. و بعدم میگه خدا را شکر که نمردم و تو زنده بودنم دیدم که کتابای من درسی حوزه نجف شده. شاهد اینه که یعنی تو اون زمان ایشون خیلی اعتبار داشته که در زمان حیاتش کتابا شده کتاب درسی حوزه نجف. و اما حالا این روایتی که فعلا محل بحث ماست، یه روایتی رو ایشون نقل میکنه که بهش میگن مرفوعه زراره، میگه از علامه هلی. خب ابن ابی جمهور احسایی تو قرن دهمه، نهم و دهم. ابن ابی جمهور که تو قرن نهم و دهمه، از علامه هلی نقل میکنه. علامه هلی متوفای 727، یعنی اوائل قرن هشتم. پس اولا خود ابن ابی جمهور با ایشون بیش از 100 سال فاصله داره. بعد علامه هلی 727 میگوید ان زراره. بین علامه هلی و زراره اقلا 4 قرن فاصله است یا 5 قرن فاصله است، ولذا این حدیث دیگه میشه بی‌اعتبار. وقت تو این حدیث میگوید اگر 2 حدیث متعارض بود مخیرید. مشکلی که از این حساب ببینیم، مشکل حدیث اینه که عرض میکنم، فرض کنید اگر یک کسی یه حدیثی برای شما آورد، یه حدیثا، حدیث اینجوری بود، تو حدیث گفته بود مرگ بر ضد ولایت فقیه، شما نمیگید که این حدیث معلومه که مال این زمانه؟ 200 سال پیش که کسی نمیگفته مرگ بر ضد ولایت فقیه، 1000 سال پیش هم کسی حرفو نمیزده. چه سند داشته باشه چه نداشته باشه، این پیداست این حرف مال بعد از انقلابه. اصلا اصل این که بگویید 2 حدیث متعارض، این کلمه معلوم مال حالاست و تو این روایت گفته هرگاه 2 حدیث متعارض بود در زمان ائمه علیهم السلام، هیچ کسی نمیگفت وقتی 2 حدیث متعارض داریم چه کنیم. اصلا این کلمه تعارض، هم بگیم 2 حدیث متعارض، این حرف امروزیه. زمان ائمه علیهم السلام وقتی می‌خواستن بگوین دو حدیث متعارض، میگفتن از اختلف الحدیثان، نمیگفتن از تعارض الحدیثان. پس خود کلمات حدیث نشون میده که حدیث امروزیه نه اون روزی. مگر این که کسی اینجوری بگه، بگوید این حدیث نقل به معنا شده، یعنی علما این عبارت رو درست کردن برای این حدیث ولی عبارت حدیث این نبوده، بنابراین این حدیث اون جواب اون اشکال شما این بود که عرض کردم. بنابراین میشه بگیم که این حدیث قابل اعتماد نیست، مشکل سندی داره، مشکل الفاظ هم داره. روایت دیگر ابن الجمهور رو خب بله نمیشه دیگه، مگه میشه؟ و چرا دیگه این اگر حدیث درست باشه که حکم واقعیه، این اتفاقا حدیثش اگر درست باشه تخییر اصولی رو هم داره میگه، اما حدیثش مشکل داره. اینکه وسائل و شیعه هیچ حدیثی از این کتاب نقل نکرده، در کل وسائل هیچ حدیثی از اینی، علتش همینه. خب حالا بقیش دیگه بعد دیگه انشاءالله صلی الله علیه و آله. نه اینو مزید کتاب اینو